قوه الا بالله العلي العظيم. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اخفالها. چون بحث ما درباره قرآن کریم بود و زیبایی ها و جاودانگی های پایان ناپذیر این کتاب آسمانی، امشب هم به مناسبت بحثی از این کتاب عظیم رو براتون مطرح میکنیم و انشاءالله که همه ما از برکات این کتاب بتوانیم یکی از بخش‌های قرآنی و از قسمت‌های قرآنی، بخش قصص قرآنی است، یعنی قصه‌هایی که قرآن کریم در خودش آورده. تا تفاوت بین داستان‌هایی که قرآن مطرح می‌کنه و داستان‌هایی که به صورت عرف عام معمولاً مطرح میشه یک مطلبه. اون مطلب اینه که قرآن اگر داستان می‌گوید، خودش هم فلسفه داستان رو بیان میکنه که چرا من دارم براتون داستان بیان میکنم. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. قصه‌هایی که برای مردم داریم بیان میکنیم عبرته، یعنی پند گرفتنه. صاحبان خرد از این داستانها عبرت بگیرند. علت طرح این داستانها در قرآن کریم عبرت گرفتن برای زندگی است که انسان داره در اون وهله و در اون مرحله باهاش سر و کله میزنه. و در میان داستانهای قرآنی شیواترین و زیباترین داستانها داستانهایی است که مربوط به پیغمبران الهی میشه. مثلا حضرت یوسف علیه السلام که سوره‌ای به همین نام تو خود قرآن داریم و این داستان رو قرآن کریم خودش میگه احسن القصص، یعنی زیباترین داستانهای قرآنی. لذا در میان قصص قرآنی مهمترین و زیباترین قصه های قرآنی قصه هایی است که در زمینه انبیا هست. از جمله این انبیا که در قرآن کریم داستانش آمده در سوره های متعدد آمده، از جمله سوره بقره، سوره اعراف، انعام و نذیر این گونه سور. پیغمبری است که نسب همه انبیا و حقه به او میرسد. اسم این پیغمبر ابراهیم هست و آنچنان میشود از نظر منزلت نسبت به خدای متعال که به او خلیل الرحمن اطلاق میکنند. خلیل یعنی دوست، دوست خدای متعال. مقام خلت رو پیدا می کند. داستان ابراهیم که به عنوان قهرمان توحید شیخ الانبیا به او گفته می شود و بنیانگذار خانه است که نامش کعبه است به روایتی، در قرآن در جاهای متعدد و مختلف آمده است. اما از جمله اموری که قرآن کریم برای این پیغمبر بزرگ بیان می کند عبارت است از شرح مبارزات او در طول زندگی، از زمانی که به پیامبری مبعوث می شود تا زمانی که از دنیا می رود. مبارزات عدیده متعدده را قرآن کریم براش بیان می کنه. از جمله اموری که قرآن کریم برای او بیان می کند که به عنوان امتحانی سخت از سوی خدای برای او طراحی می شه. همینجا هم بگیم خدا هر کسی رو امتحان میکنه. اینجور نیست که آدم ها صرفاً بگن ما ایمان آوردیم و خدا رهاشون کنه. یه بحث مفصلی است که حالا میخوام وارد بشم که از بحث اصلیم بمونم. هیچ کس تصور نکنه که به صرف اینکه گفته من به خدا ایمان دارم، به پیغمبر ایمان دارم، این گرفتار آزمایش نشود. خدا همه رو امتحان میکنه، جز آن که هر کس مرتبت و منزلتش زیادتره امتحانش هم سختتر خواهد بود، که هر که با آمش بیش برفش بیشتر. البلاول الولا و تعبیرات دیگر. خدا ابراهیم را هم امتحانات میکند، نه امتحان میکنه، امتحانات عدیده میکند. فراوون از جمله در میان مردمان این آدم گرفتار میشی بزرگوار، که اینها از خرد هیچ استفاده نمی کنند. یعنی مردمانی که به جای خدای جهان آفرین سراغ پرستش ستاره ها رفتن، مردمانی که به جای خدای هستی آفرین پرستش ماه می کنند، مردمانی که خلاف فرمان خرد خورشید پرستند. خدا به ابراهیم مأموریت می دهد که با تمام اینها بره و صحبت بکنه. در صحبت کردن هم البته آنچه که مهمه روی خوش است و استدلال و منطق قدرتمند و نیرومند. این هر دو رو انسان لازم داره در صحبت با دیگران کردن، مخصوصا با مخالفین. و ابراهیم هم این کار رو میکنه، یعنی با تمام اینها به سخن گفتن میپردازد و اونها رو توجه میدهد به اینکه راه رو غلط انتخابش کردید. ستاره پرستان رو باشون صحبت میکنه، اعاذا ربی یا اعاذا ربی، اینو عنوان پروردگار باید بگیریم ما. حالا طلوع کرده، آیا این همواره طالع خواهد ماند؟ نه، یه وقتی میشه ستاره غروب میکنه که یعنی لا حب العافرین. بابا این که غروب میکنه که این نمیتونه خدا باشه، که این گرفتار تغییر میشه، دگرگونی میشه. هرچی گرفتار تغییر و دگرگونگی بشه از ازلیت میاد بیرون و خدا ازلیه، پس این خدا نمیتونه باشه. به ماه پرستان همین حرفو میزنه زمانی که ماه طلوع میکنه، هازا ربی، اینه دارید ما رو دعوت میکنی سراغ این همچی خدایی بریم؟ خب این که افول داره، که زمانی محو میشه، ناپدید میشه، حالت هلال پیدا میکنه، در محاق میرود، بدر میشود، تربیع میشود، نظیر این گونه امور تغییر پیدا میکنه. هرچی که درش تغییر وجود داشته باشه معلومه عوامل و عناصر خارجی میتونن بر او تسلط پیدا کنن و آنچه را که عوامل خارجی بر او مسلط شدن دیگه میتونه خدا باشه، که اینجور صحبت میکنه. خورشید رو که از همشون درخشان تره، باز میدرخشد در وسط آسمان در روز، اما زمانی خورشید هم غروب میکنه، باز هم خورشید غروب کرده. یه بحث اینجوری داره، یک امتحان عظیم حضرت ابراهیم علیه السلام سخن گفتن با اینجور آدم هاست. و به ما هم یاد میدهد، چون خود قرآن اصلا در مقام تعلیم مینشینه، یاد بگیرید که چطور باید با دیگران سخن گفت، دیگرانی که عقیده خلاف عقیده شما دارن. ولو تو عقیدت حقه و دیگری باطل، یقینه در این مطلب، اما چطور به این طرفی که دنبال باطل میرود عقیده حق خود رو القا باید بکنی، چطور باید رو دعوتش بکنی؟ یه امتحانش اینجوری میشه، یه امتحان دیگه داره با مردمانی که اینا دیگه وضعشون خیلی خرابتره اون دستی اولن. اگر اونا ما و خورشید و ستاره پرستیدن، اینا دنبال بت پرستی میرن، بتخانه دارند. و این داستان داستان عجیب غریبیه، خیلی هم زیباست خود قرآن کریم. خب ابراهیم در میان این قوم گرفتار میشه، بتخانه ساختن، بتا درونش گذاشتن، در برابر بتا کرنش میکنن دیگه. این دیگه خیلی خوشگله، چیزی انسان به دست خودش بسازه که ساخته و مصنوع باشه، به عنوان معبودش بگیری، به عنوان خالق بگیری تشی. اما چطور میشه به اینا حالی کرد این مطلب رو؟ مردمانی که بت پرستی تا اون عمق وجودشون ریشه دمونده. مثلا یه روز عیدی همه رفتن بیرون، ابراهیم تنها مونده توی شهر. کاری که انجام میده اینه، بلند میشه میره تبر به دستش میگیره، این بت‌ها رو ریز ریز میکنه. فجعلهم جزازن به قول قرآن الا کبیرن لهم، ریز ریزشون میکنه. فقط اون بت بزرگ میذاره باقی بمونه، این تبر رو هم به گردن او آویزون میکنه. قوم که برمیگره از تفرجشون در روز عید به شهر برمیگردن، میرن داخل ببینن عجب همه چی به هم خورده، ریزی شده. چی کرده؟ فتن یقال لهو ابراهیم. یه جوان این کار کرده، اسمش ابراهیم، ابراهیم برداریم بیارینش. و اونجا جبار زمانه به نام نمروده، که قرآن از اون نابطه به این نام نام نمیبره، حاضرش بکنن. تو کرده ای رو؟ یک جواب زیبا میده. شاید اینا به حرکت در بیان، شعورشون خلاصه شروع کنه به کار کردن. بل فعله کبیر آمادا فسألو من کانو ینتقونها. اگر اینا بتونن حرف بزنن از اون گندهشون سوال کنین، گنده که حالا سالم مونده، او کرده این کار رو. اگر اینا بتونن صحبت بکنن حرف بزنن، جمله شرطی است. بارم از خرمون کردی یه بوتی که خشتی و گلی و نظیر این گونه اموره، این عجاش تکون خورده رفته، تبر دستش گرفته، سراغ بوتای دیگر رفته، همه رو ریز ریز کرده، بارم از خرمون کردی. و ابراهیم همین رو میخواد. افن لکم ولما تعبدون من دون الله، وای بر شما باد، و از آنچه غیر الله میپرستید. خودتون دارید به زبان اعتراف میکنید که بابا این بوته حرکت نمیتونه بکنه، از جاش نمیتونه تکون بخوره، صاحب نفع و ضری نیست. اون وقت دنبال این میرید مقابلش سجده میکنید، خم میشید، به عنوان الله گرفتینش. این تلنگر رو به فطرت اینها میزند. اما مگر فطرتی که الان زیر خروارها، مطلب مغایر فطرت مخفی شده در زیر خاکستر اوهام کاملا خابیده، به این راحتی بیدار میشه، میگن جرمت خیلی گنده است، بوتامون شکستی، باید بکشیمت. خلاصه دستور میدن که ابراهیم باید کشته بشه، منتها نه کشته شدن معمولی، کشته شدن به این شکل و به این صورت که هیزم جمع بکنن، هیزم جمع کنن و آتش بسیار فروزنده و سوزنده ای رو فراهم کنن تا ابراهیم رو داخلش بندازن. همین کارم میکننش تا پروردگار سبحان. یه آیه تو قرآن کریم هست، این آیه رو حتما یادش بگیرید، که البته میدانید، در ذهن داشته باشید که این آیه رو جز آیاتی است که باید از نماز صبح مستحب بخوانید. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه آن کس که تقوای الهی پیشه کنه، یجعل له مخرجا، در جایی که گیر میکنه ها، همون الله براش راه خروجی قرار میده. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که گمان نمیبرد برای او روزی قرار میدهد خدای متعال. نگرانی عرفا نباشید، کسی سراغ خدا بره، به خدا ایمان پیدا کنه، به الله ایمان پیدا کنه، نمیخوام بگم تلاش نکنیم، نه تلاشمون رو بکنیم، خیلی جوش نزنیم، خودش قراره تضمین کرده که بده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. سخن به اینجا رسید، این قسمت ترجمه کنیم، این داستان ما رو تو میگیم بد نیستش. هر کس به خدا توکل کنه، این امور رو به خدا بسپارد، خدا کفایت میکند او را. که دوستی ما داشتیم، دوست ما از دنیا رفته، ایشون دکتر بود، پزشکی بود و سرگذشت عجیبی ایشون داره، البته تهران نیست، شهر دیگری است. این سرگذشت رو برای من تعریف کرد، گفت فلانی، من در بچگی پدرم رو دست دادم، مادرم متکفل زندگی من شد، تعلیم و تربیت و رشد و نمو و نظیر این گونه امور، تا بزرگ شدیم، دیپلم رو هم گرفتیم، کنکور پزشکی دادیم، مال خیلی پیشه، چون 90 سال سن کرد، کنکور هم دادیم، دانشکده طب هم قبول شدیم، رفتیم و طب رو هم خوندیم و پزشک شدیم، برگشتیم شهر خودمون، مطب بیزدیم، شروع کردیم به کار کردن، مردم هم خوب رو میشناختن دیگه. مادرم مریض شد، یعنی مادرم، یعنی همه کسم، هم پدرم هم مادرم بود در واقع، خیلی هرچی خودم بلد بودم برایش توابت کردم، آنچه بلد نبودم سراغ دوستان دیگر رفتم. اما مادرم روز به روز حالش چی شد؟ بدتر شد. آخرش گفتیم به دنده التماس به خدا، خدا یا این مادر از ما نگیر، این تنها موجودی ماست، همه چیز ماست، گوهر ماست، خلاص. خدا هم گوش بر بهمون نداد، مادر رو بردش. وقتی مادرمون رو برد گفتم خدایا گوش به حرفم نکردی، مادرم رو بردی، بعد از این قر به قول بچه تا روز قیامت دیگه ول کن، مسجد و منبر و محراب و همه رو رها کردیم، روزه و امام حسین و تمام ول کردی، گوش به حرفم نکردی، حالا میذارم میرم. رفتیم دوباره کارهای دیگری، مخصوصا بیدار ماندنهای شبانه، قمار کردن و نظیر این گونه و بقیه امور. چند ماه از این ماجرا گذشتهش، یه روز بخواستم یک انگشتری بخرم، کردم یه انگشتر غلطه، سعیش انگشتری هست، یک انگشتری بخرم. رفتم در بازار، در محلی که به اصطلاح فروشنده از دوستان خودم بود، گفتم یک انگشتری میخوام، مشخصات انگشتری را به او گفتم که چی میخوام، انگشتری طلا، بعد روشم بدونه به اصطلاح نگینه سیاه رنگ مثلا. او هم اهل این حرفا نبود، او از اول عمرش تو خط خدا پیغمبر نبود، حالا ما اواخر در رفته بودیم و از اولش نبود که بخوام بگم به تعمد به من یه همچین انگشتری داده. یک انگشتری به ما دادشو هم در داخل انگشت کردیم. آمدیم منزل، یه دقتی تو این انگشتری و نگینش کردم، دیدم این نگین صافی نیست، برجستگی و فرو رفتگی داره، معلومه چیزایی تو این خلاصه نوشتن، دقتی کردم تو این نگین انگشتری چی نوشته شده. دیدم نوشته و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. گفتم خدایا غلط کردم، من تو رو رها کردم اما تو من رو رها نکرده بودی. من که نمیخواستم همچین انگشتری بخرم، قصد خرید همچین انگشتری نداشتم که، او فروشندم که هر این حرفا نبود، این منو فقط کار توه، میخوای بگی رفتی بازم برگرد بیا. یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله، قریب به این مضمون آیات فراوان داریم، نکن از رحمت خدای متعال مایوس بشین، خدا امتحان میکنه، تا در عین لطفش امتحان میکنه، در عین لطف، هیچ کس بر انسان از خدای مهربان تر نیست، هیچ کس نیست. این که امام حسین تو این دعای عرفش این مقدار ما رو تشویق و ترغیب و تشجیع میکنه که شب رو بیدار بمانید و نماز شب بخوانید، اصلا در دل شب با خدا انس گرفتن مزه‌ای داره که هیچ مزه‌ای باش برابری نمیکنه در دنیا. این دعای عرفشه، یا من ازاق احباءه حلاوت المعانسه، ای خدایی که به دوستان خودش شیرینی انس گرفتن با خودت رو چشوندی، اصلا انس با خدا گرفتن، دوتا یا ای الله گفتن، ای خدا گفتن به زبون فارسی، دل شب سکوت محض، یه گوشه بگی بشین. خدا مهربان، خدا بنده‌هاشو دوست داره. این رفیق ما هم که خدا بیامرزدش گفت فهمیدم که میخواد به من بگه من تو رو رهات نکردم، تو بریدی اما من هنوز متصلم. حالا حضرت ابراهیم علیه السلام تو میدون رفته، همه چیشو در این میدون گذاشته، بعد براتون میگیم اینجا هم جانش رو باشه، چه قیمتی داره، قرار انسان روزی بمیره، خب در راه خدا بمیره، در راه الله بمیره، در راه بزرگترین قیمت هستی بره، بزرگترین اعتقاد بره که الله باشه، ایمان معناش امینه. میگن باید ابراهیم رو ما بسوزونیمش و همین کارم میکنن، اما اون خدایی که ابراهیم رو برانگیخته، اون خدایی که پشت ابراهیمه، مگه ابراهیم رو رها میکنه؟ لذا آتشی که از صد متریش پرنده ها جرأت نمی کردن پرواز کنن به خاطر شدت حرارت، این آتش اونجا آتش نمرودی است. خدای متعال به آتش فرمان میدهد یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، بردن و سلاما هر دوش،
خنک بشو بهش، سرد بشو، اما نه سرده ناراحت کننده، سرد گوارا، خنک بشو بر ابراهیم. لذا آتش به فرمان خدای متعال بر ابراهیم گلستان می شود. از این امتحان هم سرفراز میاد پیرون. یک امتحان آخر داره. امتحان آخرش کدامه؟ بچه دار نمی شده. یه زنی به نام ساره داره، ازش بچه دار نمی شه. یک زن، یعنی کنیزی البته، میاد مقام رفیعی پیدا میکنه، این کنیز به نام هاجر اسمشه، از او بچه دار میشود. اونم کی؟ تو پیری. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل. به دنبال به دنیا آمدن بچه از هاجر، ساره هم حامله میشه، اسماعیل و اسحاق، یه بچه او میاره به نام اسحاق. خب بچه ای که آدم خدا بهش تو پیری بده، به قول عوام میگن اجاق کور باشه، حالا بچه دار شده، این بچه چقدر براش قیمت داره؟ قیمت نداره، نمیشه براش قیمت معین کرد. باز خدای متعال یک امتحان دیگه. ابراهیم بعد دست از زن و بچه بکشی، عزیزن دوستشون هم داری، اونم تو این سن و سال، ولی باید دست بکشی. چی کار باید بکنه؟ از بابل وردار ببرشون توی مکه، اونجا توی جایی قفر، هیچ گیاه نیست، هیچ چی نیست، نه آبادانی، نه سرسبزی، نه بنا، نه زراعت، هیچ چی نیست، یک بیابان قفره. چشم، خدایا تو امر میکنی؟ چشم، دست زن و بچه کوچیکشو بگیری بیاره تو همین جایی که الان اسمش مکه است. ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر زیزر عند بیت کل محرم ربنا لیقیم الصلا فجعل افئده من الناس تهوی الیهم. خدایا فرمان توست، آدم زنشو دوست داره، بچهشو دوست داره، ولی چون تو میگی بکن، میگم چشم، پا روی علاقه خودم میذارم، فرمان تو رو اطاعت میکنم، ولشون کنه اونجا، برگرد خودش بیاد. اونم تو بیابون این دوتا کو به نام صفا و مروه، خوش که خوش، بچه تشنه اونجا نگاه میکنه، از این طرف نگاه میکنه سر کوه صفا، میبینه سراب رو میبینه، خیال میکنه که آبه. این مادر که هاجر باشد، بچه رو بغل میکنه و شروع میکنه به هروله کردن تا بره به اون آب برسه. اونجا این آب خبری نیست. از صفا نگاه میکنه، بالای مروه رو نگاه میکنه، مروه باز آفتاب تابیده بوده، سراب به شکل آب میبینه، دو مرتبه هروله کنه به سراغه. هفت نوبت این کار تکرار شود، بچه را از شدت ناراحتی به زمین بگذره، خدا به بچه فرمان بده، بزن پاتو زمین، پاتو زمین بزن، زمین بزند. این کلمه زمزم یعنی بجوش، بجوش، فعل امر هم هست، بجوش، چی بجوشه؟ زمین باز بشه، آب بریزه بیرون، جایی که اثر از آب خبری نیست. وقت آبادانی شد به خاطر همین آبی که اینجاست، اونجا شهر درست شود به خاطر همین آبی که درست شده به نام مکه. خب ولی ابراهیم هم رها کرده آمده، مجدد فرمان صادر میشه. خدایا اجازه بده خواهم برم بچه‌مو ببینم. بسیار خوب، برو ببین. حالا سالال جوان شده، جوان برومندی شده، 17-20 ساله شده، برمیگردی بهت بچه رو ببینه، بچه رو میبینه چشمش روشن میشه، اما این چشم روشنی خیلی طول نمیکشه. یک دفعه فرمان دیگه صادر میشه. فرمان چیه؟ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بچه جونم قربونت برم، یک فرمان خدا به من داد، دیشب خواب دیدم، خواب منم رویای صادقه از اون پیغمبرم که به دست خودم تو رو قربانت باد بکنم، سر تو ببرم. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بچه هم همون بچه هستی که بابا جون هر چی خدا بهت فرمان داده همون کار رو بکن. منم راضیم صبر میکنم چون فرمان خداست. اصلا تصورش اصلا امکان پذیر برای ما نیست حداقل. و اگر کارت جلوشو نمی گرفت خدای متعال سر این بچه رو بریده بود. بابا به دست خودش بچه رو ذبح بکنه یعنی گوسفند. اما فرمان فرمان خداست و امتحان بزرگ الهی است. چه میکنه؟ بچه رو هم میخوابونه. کاردم تیز بوده. میکشه به هرچی به گلوی این نازک این بچه میکشه نیبره. یه خطی زارن میکشه. خب میگه حتما کارده مشکل داره. میزنه به سعی میده کار سنگو دو نصفش کرد. اینقدر تیزه. چرا نمیبری؟ الخلیل یعمرانی و الجلیل ینهانی. کارده به صدا در میاد بیرون. میگه ابراهیم میگه ببر. خدا میگه نمیخواد ببری. فلما استما و تله للجبین و فدیناه و به زبن عظیم. اون وقت تازه این امتحان هم تموم شد. خدا براش برزاد این گوسفند از بهشت. و این امتحان بزرگ الهی هم به وسیله ابراهیم به انجام رسید. رو همین جهته که در آیین مقدس ما مسئله توحید تا این حد اهمیت داره. اصلا دین غیر توحید نیست. اصلا نیستش. تلاش باید بکنید درست مطابق آنچه پروردگار عالم و هستی که خدای مهربان ما هست و ولی نعمت ما هست و هرچه ما داریم از اوست، آنچه او فرموده همون رو باید انجامش بدید. در این میانم شیاطین هستند، از انس و از جن نمیذارن انجام بدی تو. ابراهیم به ما این درس ها رو داره میده. در مسیر توحید، یکتاپرستی و خداپرستی همه چیز باید فدا بشه. چقدر سخته. پدر به دست خودش کارد تیز رو بگیرد و بخواد زیر گلو بچهش رو ببره. آی وای 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 وای. ولی ابراهیم این کار رو میکنه چون در مسیر توحید و اینکه اراده او در اراده خدا مندک شده. آنچه خدا بخواد همونو میکنه، نه آنچه خودش بخواد. که حتی حاضر است فرزند رو بخواباند و چون گوسفند رو قربانش بکنه. تا اینجا میره جلو. تو این جهت وقتی میخوایم نماز بخونیم، قبل از اینکه نماز شروع بشود، اون عبادت عجیب الهی که خودش یک دانشگاه است، وقت کنیم درباره خود نماز براتون صحبت بکنیم. یه وقتی یک دانشگاه عظیم آدم سازیه. اگر به شرایط نماز خوانده شود، به ما میگن چی؟ بگو به حضرت ابراهیم تو تمثل بجوی، تمسک بجوی. و جهد و وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. این آیه قبل از اینکه بخوایم قامت به قول معروف ببندیم خوانده میشه. ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این آیه بیان حضرت ابراهیم از زبان او جاری شده. لذا درسایی که انسان میتواند بگیرد، عبرتهایی که انسان از مسیر قرآن مقدس و این داستان عزیز و عظیم و عجیب میتواند بگیرد، مهمترینش همینه. خود رو در قبضه خدا بدان، در ید قدرت او بدان، تسلیم او بکن. اصلا اسلام غیر از این نیست. به قواعد و قوانینی که او فرو فرستاده است پایبند باش. این بحث اولته. بحث دومت هم که از این مجموعه میخوای بگیری اینه که بدان که خدای متعال همه کس رو امتحان میکنه. حالا هر کس هر مقدار مقامش بالاتر و داده های الهی به او زیادتر باشد، امتحانش قطعا دشوارتر خواهد بود. ابراهیم این امتحانات بوی سر گذاشته که مقام شیخ الانبیا رو پیدا میکنه، بهش خلیل الرحمن میگوین، یعنی دوست خود خدا، دوست خدای متعال که همه چی رو در طبق اخلاص نهاد و تقدیم خدای متعال کرد. حالا شما نگاه بکنید حضرت ابراهیم علیه السلام رو که بچه رو میخوابوند برای اینکه ذبحش بکنه و نمیبرد، البته اون کارد تیز نمیبرد. اون وقت این ابراهیم رو بیار، یه مقدار زمانشو بیار جلوتر، بیار جلوتر، بیار جلوتر، بیار جلوتر، تا برس به سال 61 هجری. یک ابراهیم دیگر ببین که به مراتب از ابراهیم خلیل مقامش بالاتره، حضرت ابا عبدالله الحسین سلام خدا بر او باد، درود خدا بر حسین باد. ابراهیم ندید ذبح بچه، اما حسین دید، اسخرش رو دید. اسخر 6 ماهش بود، 6 ماه به مادر به نام رباب داره. 3 روز هم از آب به اینا بستن، 3 روز بسته بودن آب رو. سینه ی این مادر از شیر خوش شده بود به خاطر آب نبودن. رضا اسخر به یک اعتبار هم گرسنه بود هم تشنه بود. بچه 6 ماه اصلا تصورشو نمیشه که خدا میدونه واقعا. چه کرده حسین؟ چه کرده حسین؟ در روایت از عجبت من صبر که ملائکت و سما، فرشتگان آسمان از صبر توی حسین به شگفت آمدن. واقعا بچه رو بگیره بره جلو. با من دعوا دارین؟ با این بچه چه دعوایی دارین شما؟ 3 روز آب نخورده، تشنه است. البته اینا اتمام و خودجه، بگن حسین که میدونه که اون آب بده نیستن، میداند که به سر این بچه هم چه خواهد اومد. اما اون میدانمش با اینکه بچه الان نیمه جان سر دوش باباش، سر دوش باباش نیمه جانه، تشنه و گرسنه افتاده همینطور. یک دفعه امام حسین میره بچه داره تکون میخوره، حرکت کرده. علت حرکت چی چی؟ یک دونه تیر، حرمله تیرانداز بسیار 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 ماهر گلو رو نشانه گرفت. یک تیر فرستاده اینجا، طور که آمده است در روایات از اینجا تا اینجا دقیقا این تیر بریده، خون داره فوران میکنه. امام حسین چی داره جواب میده اونجا؟ دست زیر این خونه میگیره، به طرف آسمان میپاشه که هبن علی ما نزل بی انهو بعین الله. به میگن توحید، میگن توحید. برای من خیلی ساده است، چون آن چه داره بر سرم میاد چیزی که خدا خواسته، منم تسلیم او هستم. خونه رو میگیره، طرف آسمان میپاشه. از خاندان ما خدایا این قربانی رو قبولش بکن. این درس توحید. ادیان مهمترین درسشون درس توحید. و مسیحیت بزرگترین جنایتی که کرده همین داستانه. بعد فاتحه توحید رو خونده، از دم راحت راحت. نه او خونده، تورات هم خونده، چه فرقی میکنه؟ اوستای زردشتی هم خونده، فاتحه این حرفا رو خونده. خدا معرفی میکنن چه خدایی؟ حق باز، کلک باز، این آدم، خدای محدود، خدای بدبخت، خدای ناتوان. او کجا و آنچه که این آیین میگه و آنچه که قرآن مقدس میگوید کجا؟ امیدواریم که خدای سبحان ما رو با معارف قرآنی بیشتر از پیش آشنا بفرماید انشاءالله. استراحتی خواهیم داشت، انشاءالله تغییر زاغه‌ای خواهیم داد و بعد هم به پاسخ سوالات خواهیم پرداخت. و در این فاصله یه روبم اگر افرادی هستند سوالاتی دارند، هیچ مانعی نخواهد بود که بیان و سوالاتشون رو مطرح بکنند، اگر انشاءالله باشه برای قسمت پاسخ به سوالات. یه صلوات بفرستیم.
من جا داره که مجددن عید ولایت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قائد المحجلین اسدالله غالب علی ابن ابی طالب رو خدمت و محضر حضرت ولی الله العظم امام زمان ارواح له الفدا و برادران و خواهران ارجمند تبریک و تهنیت عرض بکنم. یه چند بیتی هم تقدیم بکنیم محضر آقا، بعد انشالله جلسه پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت و خدمت آی دکتر خواهیم بود. ای قدیر خم که هستی روز بیعت با امام، ای قدیر خم که هستی روز بیعت با امام، بر تو ای روز امامت از همه امت سلام، از تو محکم شد شریعت و از تو نعمت شد تمام، ما به یاد آن مبارک روز و آن زیبا پیام، با ولای مرتضی دل را چراغان می کنیم، با علی بار دیگر تجدید پیمان می کنیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. جهت تعجیل در ظهور حضرت ولی الله العظم امام مهدی ارواح له الفدا اجماع صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب استقبال میکنیم از جلسه پرسش و پاسخ جناب آقای دکتر با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. نمیدونم چرا سوال شفاهی داشته باشیم، ولی بله دارید آقا یا ندارید؟ بفرمایید خانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد، تفاوت امامت حضرت ابراهیم علیه السلام با امامت 12 تا امام در چیست؟
امامت حضرت ابراهیم علیه السلام که بعد از طی مراتب مختلف خدای متعال به او عنایت فرمود و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعل للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال و عهد الظالمین. این امامت، مراد اون امامتی که ما در تشیع داریم معلوم نیست باشه. امامت یعنی پیشوایی بر مردمان، یعنی پیغمبری که شاید تا این لحظه مسئله نبوت و پیامبریش محدود به یک نواحی خاصی بوده، از این به بعد خدای متعال او رو قرار میدهد عنوان پیغمبری که شریعت او جامعیت پیدا میکنه، یعنی مقتدا و در واقع مورد اطاعت و تبعیت مردمان در یک کلیتی به عنوان پیغمبر جهانی میگردد. به این معنا بیشتر میخوره این قضیه تا اون بحث امامت خاصه‌ای که ما در تشیع داریم. اما امامتی که ما در به اصطلاح مسئله اسلام داریم و تشیع داریم، یعنی کسی که از سوی خدای متعال به وسیله وجود مقدس پیغمبر اکرم به عنوان پیشوای خطا ناپذیر معصوم و دارنده علم الهی، دارنده علم الهی، این از سوی پیغمبر اکرم باید معرفی بشه. پیغمبر اکرم در طول زندگی پیامبری خودش برای این بزرگواران منصبهای رو از سوی خدا بیان میکنه. از جمله این مناصب مسئله خلافت هست. خلافت معناش
جانشین پیغمبر در امور جاریه مملکتی است، این معنای جانشین پیغمبره. اون که ما میخواییم این نیست البته. یکی معنای ولایت هست که پیغمبر از مردم برای علی ابن ابی طالب این مقام رو به عنوان یک مقام الهی اعتراف میگیره. حالا بحث به اینجا رسید بد نیست، به یک مطلب توجه پیدا بکنیم. سال سوم به بعثت پیغمبر اکرم بود، سال سومش بود. این که دارم براتون عرض میکنم، دو تا کتاب تاریخ که هر دو معتبرترین کتاب‌های تاریخی اهل سنت و جماعتند، یکی تاریخ طبریه، دیگری کتاب الکامل و تاریخ ابن عسیر. من هر دوشو دارم البته. هر دو هم در جلد دومش یه داستان نقل میکنه که ناقل این داستان شخص حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه، ولی به عنوان حدیث مقبول هم طبری نقل میکنه هم ابن عسیر نقلش میکنه، که اگر میدونستم میآوردم رو کتاب براتون میخوندم. آقا فرمودند که وقتی که این آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر خویشاوندان نزدیکت رو بترسون و بیم بده، پیغمبر اکرم مرو صدا زدن، دعانی رسول الله، مرو صدا زدن فرمودن یه همچین آیه‌ای بر من نازل شده. چون من میدونم که اگر بخوام سخن بگویم حرفم رو فامیلم قبول نخواهند کرد، لذا دست نگردشتم. این رو همه طبری میگه و ابن عسیر میگه. تا آنکه مجدد جبریل آمد، بعد جبریل به من یه همچین مطلبی رو گفت که خدا فرموده اگر نرسونی من عذابت بکنم، اصلا اگر نگی این قضیه رو و دعوت نکنی و تبلیغ دین خدا را کنی من عذابت میکنم. لذا رسول خدا به من فرمان داد که مهمانی میخوایم ترتیب بدیم. ولی مهمانی که میگم نه این مهمانی های زمان خودمون داریم میگیم، فامیل میخوایم جمع بکنیم، دعوتشون کن. منم دعوت کردم. در این دعوت بیان این که 40 نفر بودن، حالا امام فرمود 1 نفر کمتر 1 نفر زیادتر، یا طبری از قول امام داره نقل میکنه، به من فرمود براشون قضا آماده کن. قضا براشون آماده کردم، یک ران، چون فرمان پیغمبر هم ران گوسفندی براشون تهیه کردم، نوشابه تهیه کن، نوشابه براشون یک، من یک دونه کوزه از شیر فراهم کردم، لبن اس، اینا رو جمع کردیم. در میان اینها عموهای پیغمبر بودند، یعنی جناب ابو طالب بود، جعفر بود و ابو لهب بود. بعد پیغمبر اکرم خب به اینا تعارف کن غذا بخورید. یک ران گوسفند بیشتر نبود، همشون هم بخور بودن، یک کوزه هم شیر بیشتر نبود. ران خوردن، همشون هم زیاد خوردن، باز ران باقی مونده بود. اون کوزه را نوشیدن، همشون هم نوشیدن، زیاد هم نوشیدن، باز هم مونده بود شیر دوش. اینا متوجه قضیه نشدن، یا نخواستن متوجه بشن. وقتی که کارشون تمام شد، دست از غذا شستن، پیغمبر خواست سخن بگوید که ناگهان ابو لهب افتاد جلو و گفت دیدین چطوری سحرتون کرد؟ یعنی یک ران گوسفند یه مثلا کوزه کوچیک شیر، آخه بشه لبانی سحر بوده، به هم ریخت، همه بلند شدن، فتفرق القوم، رفتن. پیغمبر فرمود مجدد این کارو بکن، مجدد این کارو کردم، دعوت کردم و اینا آمدن. همون برنامه تکرار شد. منتها این بار دیگه پیغمبر نگذاشت که ابو لهب ابتدا به سخن بکنه. خودش صحبت کردن. که ای خیشان من، در میان عرب جوانی رو سراغ ندارم که برای شما چیزی آورده باشد بهتر از آنچه که من براتون آوردم. انی قد جئتکم به خیر دنیا و الاخره، من برای شما خیر دنیا و آخرت آوردم، پس در میان شما نخستین کسی که دعوت مرا لبیک بگوید و اجابت کند او یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. آقا فرمود که من در میان اون جمع از همشون جوان‌تر بودم، بلکه بچه بودم اصلا، حدود 13 سال سنش بودش. من گفتم یا رسول الله منم، هر کدوم از شما فرمود قبول بکنید وزیر من خواهید شد، وصی من، خلیفه من، تعبیرات اینجور. من گفتم، پیغمبر فرمود ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. این علی برادرمه، وصی منه، جانشین من در میان شماست، بالاتر گفت وزیر من، پس بشنوید سخن او رو به اطاعتش بکنید. جمعیت بلند شدن در که مسخره میکردن، رو کردن به ابو طالب بابای امیرالمومنین، گفتن ابو طالب کارت در اومد بعد از این، بعد مطیع بچه 13 سالت باشیم. این موارد در زندگی پیغمبر نه یک مورد، حداقل 10 مورد عام ما داریم، حداقل 10 مورد عام داریم، و بعد از این 10 مورد عام یک مورد داریم که دیگه اونجا فراگیر و جهانگیره. اون فراگیر و جهانگیر عبارت است از بحث قدیر، که پیغمبر دیگه اونجا یک ساعت حرف زده. مقامات امیرالمومنین علی ابن ابی طالب را از سوی خدا و بسیاری از رخدادهایی را که در زمان نبوت پیغمبر اتفاق افتاده راجع به حضرت امیرالمومنین پیغمبر اکرم، اینا همه را مجدد در خطبه قدیر شرح داده. حدیث منزلت رو، حدیث منزلت رو پیغمبر یه بار دیگه اونجا آورده. حدیث ثقله این رو که قبلا گفته بوده براشون، باز مجدد در قدیر هم داره میاره. این معنای این ماجراست. پیغمبر اکرم این مقام رو خودش به اینا نمیده، نمیتونم بده. این خداست که امیرالمؤمنین رو به عنوان امام، وصی پیغمبر، خلیفه پیغمبر، وزیر پیغمبر و ولی الله معرفی می کند. کلمه ولی رو هم در خاطر داشته باشید. این معنای ولایت در زمینه این بزرگواران همون معنایی است که پیغمبر در قدیر خم چی کار میکنه؟ در قدیر خم از مردم پیمانش رو میگیره. معنای ولایت هم خود پیغمبر دقیقاً معین میکنه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، تو خود قرآن پیغمبر این معنا رو از مردم پیمان میگیره. الست اولا بکم من انفسکم، اولا به تصرف شما هستن، دوستتون نه، یعنی صاحب اختیارتون هستن، من به شما از خود شما سزاوارترم. این معنای کلمه اولا به تصرفه. حالا این مقامی که خدا برای من قرار داده است در قرآنش، همین مقامی که الان من دارم، همین مقام رو هم علی ابن ابی طالب خواهد داشت. اون امامتی که ما میگیم یک منصب الهی است که همراهش ملازمه دارد یک بحث عصمت، دوم بحث علم الهی. عصمت از این باب عین پیغمبر، چون قرار مردم دنبال سر رو حرکت کنند و بروند، یک دونه اشتباه کنه، یک دونه خطا کنه، یه دونه فراموش بکنه، اعتماد مردم سلب می شود. که من اگه پیغمبرم یه دونه اشتباه کنه اعتماد مردم سلب میشه دیگه ازش، به خاطر که مردم دنبالش برن باید معصوم باشه. بعدم مردم دنبالو برای چی دارن میرن؟ همش گرفتاری زندگی که نیستش که. خیلی از اوقات مردم دنبال این بزرگوار میروند که مشکلات، مجهولات و نادانستهای خودشون از این بزرگوار سوال بکنن. او نمیتواند دانش بشری داشته باشه، چون دانش بشری خطاپذیره. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. مردم در قرآن برن تدبر اندیشه بکنن، اگر این قرآن از نزد غیر خدای بود در او اختلافات فراوان پیدا میشد. قرآن میگه من چون دارم اختلاف در ابر از سرچشمه گرفت و این سرچشمه رو خدای متعال خودش معین کرد که خود اوست. از مسیر وجود مقدس پیغمبر اکرم خدای متعال علم و علی ابن ابی طالب میده. لذا شما نگاه کنید وقتی سراغ امیرالمومنین میرن ازش هر چی سوال میکنن، من که حداقل در این مدت عمرم ندیدم که یک بار حضرت امیرالمومنین ازش مطلبی رو پرسیده باشن بفرماید ممکنه چنین باشد، نه اینکه جواب نده ها، او هیچی اصلا بگه ممکنه چنین باشه، احتمال میدم این گونه باشه، اصلا نداریم ما. هرچی میگه میگه انه است، مطلب همینی که من دارم میگم، غیر از اینم نیستش. این پشتگرمی مال کجاست؟ مال علم الهیشه. مقام امامت در تشیع به این معناست، امام مطلق نیست، امام با قیده و مقیده. و از جمله قیود این مسئله امامت دو تا مطلب مهم وجود داره، یک بحث علم الهی، دیگر چی؟ عصمت الهیه. نه علی داشته، امام حسینش همطور بوده، نه امام حسین اینجوره، امام صادقش هم اینجوره، غیر از این نمیتونه باشه. اینا میخوان مراجع باشن برای مردم، برای درماندگی های مردم. رو این جهت مقام امامتی که ما معتقدیم با اون مقام امامت با هم دیگه فرق میکنه. و باید یک مقداری، چون یک سوال هم اینجا از وجه به مسئله پیغمبر اکرم که خدا پیغمبر رو تربیت کرده، یک مطلب قفلت ما نکنیم. این مطلب در معارف قرآنی هست، در معارف روایی اهل بیت هم هست. حال من نمیخوام وارد این بحثه بشم که اصلا اهل بیت در بیان مسائل قرآنی چه مقاماتی دارن، او فعلا طلبتون بمونه. این در معارف ما هست. خدای متعال بدنهای ما رو خلق نکرده. کسی که این سوال کرده دقت کنه به این قضیه. خدای متعال فقط بدنهای ما رو خلق نکرده، ما هم فقط بدن نیستیم. این اشتباه بزرگی است که انسان ها مرتکب میشن. ماتریالیست ها همین کار کردن، خیال میکنن هرچی هستن همین ظاهر و پیکره است که قابل مشاهده است. خب این نیست، این یک قسمت از وجود شماست، همش نیست. وجود اصلی شما یک گوهر دیگری هست که این گوهر به چشمان معمولی نمیاد و در واقع این بدن شما روی گوهر رو پوشونده، مثل مکبه به قول روایات. توجه فرمودید؟ او چیه؟ او روح شماست، او روح شماست. خدای متعال این ارواح شما رو که برای هر کسی هم خاص خودشه، گرفتار مسئله تناسخ یه وقت نشین، یه وقتی عود ارواح و تناسخ اینا بازی، اینا بی خود همش، نه علم قبول داره و نه آیات قرآن قبول داره و نه عقل قبول داره. خدای متعال برای هر انسانی روح خاص خود رو خلقش کرده، قبل از اینکه این بدنها رو بیافریند، حتی قبل از اینکه وجود مادی کهکشان ها و کرات و آسمان و زمین و خورشید و ما اینا رو خلق بکنه است. لذا خلق الله الارواح قبل الابدان به الف ایام. تو قرآن هم بگردین این معرفت رو فوق العاده قرآن توجه بهتون میده که بهش توجه پیدا بکنید. خدا ارواح رو برای انسان ها خلق کرد. خب یه زمانی خدا خلق کرد، این که میگم زمان از باب دیگه زیغ به اصطلاح مجاله ها، یعنی زمان بعدا موجود شد. برهه‌ای بوده است که ارواح رو خدا یک جا جمعشون کرده. این ارواح رو که برای هر کسی روح خاص خودش آفریده، یعنی هر چی قرار از حضرت آدم علیه السلام شروع بشه تا زمانی که قیامت برپا میشه قرار آدم ها خلق بشن، ارواح اینا هر چی از چندین تریلیارد از باشه، همه رو خدا به شکل ذره‌ای در یک جایی که نمیدونیم کجاست، فقط بگیم عوالم قبل از خلقت مادیه، اینقدر میدونیم بگیم، اینا همه رو جمع کرده. در یکی از زیباترین آیات قرآن کریم و یکی از دشوارترین در این حال آیات قرآن کریم، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. این در سوره اعرافه، به شماره 171 این آیه هستش. این داره همین مطلب رو میگه. خدای متعال در یک برهه‌ای که که نام زمان رو هم نبریم، اونجا ارواح همه انسان ها به شکل ذره در آورده بیرون اونجا. بعد از همشون پرسید الستو بربکم؟ هرچی قرار از آدم درست بشه تا قیامت همه رو جمع کرده، ارواح به شکل ذرات. لذا این عالم به نام عالم ذر معروف است، بهش عالم میثاق هم میگویند، یعنی پیمان گرفتن. خدا در اونجا از همه این ارواح این پیمان رو گرفت، الستو بربکم؟ آیا پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، همشون گفتن آری. این بابا تاره که خیلی صاف ساده حرف میزنه، لور خیلی معروف شهر ما، شهر ما خاک، البته خودش اونجایی نبود، میگه من از قالو بلا تشویش دیرم، گناه از برگ و باران بیش دیرم، چو فردا نوم خونون نوم خونن، من نومه در کف و سر پیش دیرم. میگه من به خدا یه بلهی گفتم تو اون عوالم ها، از او در حراس هم من، چون آمدم در این دنیا به اون بلهه عمل نکردم. اون بلهه یعنی قبول تو، یعنی قبول مراقبت تو، من تو اینجا گناه کردم. فردا هم نامه عملو که میخونن، چون فردا نومه خونون نومه خونن ها، من نومه در کف و سر پیش دیرم، نامه من تو دستم و ها سرم اینجور خجل از زمینه. این عالم عالم ذره، عالم میثاقه، نظیر این تعابیر تو روایات زیاد ما داریم. حالا اینجور نبوده که خدای متعال بی حساب پیغمبر رو انتخاب بکنه. پیغمبر وقتی این مرحله را طی کرد و امیرالمومنین طی کرد، اون وقت خدا بهشون پرداخت. در میان اون جمعی که اونجا جمع بودن، میلیارد ها میلیارد انسان به اون شکل و شمایل و صورت در اونجا جمع بودن، اولین کسی که بلا را گفت پیغمبر اکرم بود. لذا فرمود من بر بنی آدم تفضیل یافتم، به خاطر چی؟ سرعت و سبقت در بلا گفتن. و بعد از او وجود مقدس مولای ما حضرت امیرالمؤمنین بوده. اینا سبقت در اونجا گرفتن، خدای متعالم بهشون پرداخت. بی حساب کتاب خدا اینجوری نمیکنه، کسی رو انتخابش نمیکنه. توجه فرمودید یا نه؟ البته مرتبت غیر از علم و عصمته، در علم و عصمت با هم دیگه مشترکم، ولی مرتبت حضرت امیر المؤمنین امام بزرگ اولین امام است قطعا و یقینا، ابوالائمه افضل از همشونه، و بعدم اگر اشتباه نکنم من حضرت ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام. مقام غیر از مسئله عصمت و علم. خدای متعال به دلایلی که حالا همش قابل بیان الان دیسش، خاصی برای تو مبادم میگم که چی دلیلش. خدای متعال از میان بانوان کسی رو به عنوان ولی الله انتخاب نکرده، نه به این معنا که قدرت رو او نداشته باشه. یه شعر داره حسان، خیلی شعر قشنگیه، حضرت زهرا سلام الله علیها، چون این بانو مقامش حالا بر زبان من که میتونه جاری بشه، است از زبان حضرت زهرا نقل میکنه. منم که اسمت الله به ساق عرض زیورم، حبیبه خدا منم خباب نور داورم، ولای من ولای او، رضای من رضای او، که من ولیت الله و زهر بدی متحرم. یک سوال خیلی ساده میتونیم بکنیم، حضرت امیرالمومنین این که میگیم مقام ولایت داره، اینو زمان پیغمبر داشت و یا نداشتش؟ قطعا داشت. آقا خانم گوش میدی یا نه؟ آیه ولایت تو سوره مائده چی میخواد بگه؟ به من توجه میکنی یا نه؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. این آیه قطعا در مورد از امیرالمومنینه و بیانگر ولایت این بزرگواره. آیا حضرت امیرالمؤمنین در زمان پیغمبر مجاز بودند که از این مقام استفاده کنن یا نه مجاز نبودن. توجه دارید من یا ندید خانم؟ امام حسن مجتبی امامه ها در زمان خودش به اذن خدای متعال دارای مقام چی است؟ ولایت است. درسته؟ آیا مجاز حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در زمان امام حسن از او قدرت ولایت استفاده کنه یا نه؟ نه. چون زمان امام حسن، امام حسن ولی الله. درسته؟ پس ممکنه کسی واجد مقام ولایت باشه اما مجاز به اعمالش نباشه. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها مقام ولایت داشتن اما مجاز به اعمالش، نه اینکه نداشتن، داشتن مجاز به اعمالش نبودن. چی؟ تعدد زوجات حضرات معصومین علیهم السلام رو برام. کدوم از معصومی رو ما نقل بکنیم؟ حالا یک بحث تر اینجا داریم. در کتاب های بله پیامبر اکرم، پیامبر اکرم یه دونه زن بیشتر نگرفته. این زن پیغمبر یه زنیست که منا بر قول معروف 15 سال از پیغمبر سنه زیادتره و این زن تا حدود پیری پیغمبر با پیغمبر هست. خب حالا میخوام بگم پیغمبر زن دیگه گرفته، اینا چطوری میشه؟ داله بر چیه اینا؟ تنها چیزی که پیغمبر نمیچسبه شهوترانیه، چون یک مرد جوان در عنفوان جوانی. حضرت خدیجه سلام الله علیها که به گردن همه ما حق داریم بانو، تجارت میکرد، بانوی ثروتمندی هم بود، بعد دنبال شریک تجاری میگشت. پرسید گفتن یه همچی کسی هست، در واقع یتیم عبدالله هست، آدم درستکاریه، شما با ایشون شرکت بکن که پول از شما کار از او بسلد. میسر غلام خدیجه است، میسر را فرستاد سراغ پیغمبر دعوتش کنه. هنوزم ازدواج نکرده بودن، شاید پیغمبر سنی در حد 22-23 در این حد مثلا سن داشته باشه، یعنی عنفوان جوانی، اونم توی عربستان. بعض عربستان شما میدونید که چطور بودید دیگه ها، یعنی با عرض معذرت فراوان به لحاظ کارهای خلاف و نامشروع اصلا اونجا در طول تاریخ شهره است. حتی زنانی که علیاذ بالله بدکار بودن به افتخار بدکارگی بالا خونهشون پرچم آویزون میکردن، یعنی هیچ عیبی شمرده نمیشد کارهای خلاف اینجوری. این وضع عربستان بود اون وقتش. حالا تو این محیط پیغمبر 22 سالشه 23 سالشه مثلا، آمد نشست با خدیجه. خدیجه هم پول داره هم مال داره هم جمال داره، هر دوشو داره. با پیغمبر مذاکره میکنه. چقدر طول میکشه من نمیدونم، شاید یک ساعت. بلند میشه پیغمبر اکرم میره، جمله ای رو خدیجه میفرماید به غلامش میسره، فرمود میسره دیدی در مدت زمانی که با من صحبت میکرد چشماش رو برداشت که حتی به قیافه من یک نوبت نگاه بکنه. تمام کسانی که علی پیغمبر کتاب نوشتن و گفتنی پیغمبر در عنفوان شبابش با یه زنی که 15 سال از او بزرگتر بوده زندگی کرده، عروسی کرده، پیر زنم، پیغمبرم پیر شد. خب پس بنابراین پیغمبر به لحاظ زندگی زناشویی به این معنا یه دونه زن بیشتر نگرفته، یه دونه گرفته. حالا یه موارد دیگه هم هستش. مثلا چی؟ یه سری زنایی هستن که سنشون هم بالاست، از 50 و 60 یه حرف بالاتره. شوهران اینها در میدانهای جنگ و شهادت رفتند و از اسلام دفاع کردند، به شرف شهادت نائل شدند. پیغمبر اکرم میاد به این زنها پیشنهاد ازدواج میدهد. برای چی میده؟ برای که با این زنها خوش بگذرونه. او که سنش رفته خیلی بالاتر از این حرفا که زنم رفته سرش بالاتر از این حرفا. پیغمبر اکرم این نوع ازدواج ها را صورت میدهد از بابت آن که میخواد بر روی خانواده شهید سایه بندازه، یعنی قدر شهادت رو نشون بده. این پیغمبر به خاطر اینه که حتی بندگم یک دونه عمل جنسی هم انجام نده پیغمبر با اینا. بعضی وقتا کار دیگه پیغمبر سیاست مدار هم هستش، قبیله های هستن پر جمعیت هن. و این اگر طرف اسلام بیاین اسلام قدرت پیدا میکنه. از جمله این قبال قبیله ابوبکر، قبیله به اصطلاح تیم و عدی و مال یکی عمره. خب پیغمبر اکرم با این خانواده ها ازدواج میکند به خاطر جلب و جذب قبیله در جهت اسلام. این هم یه دست ازدواج. یه ازدواجی هم صورت گرفته که تو این زمینه دیگه اون وقت او انقدر کار کردن این نویسندگان مسیح که اون سرش ناپیدا. داستان زید و زینبه. داستان زید و زینب خیلی ساده قرآن مطرحش میکنه. سوره احزاب رو نگاه بکنید اونجا. اونجا کاملا این قضیه آمده. حالا چی ساختن از این ماجرا؟ العیاذ بالله ثم العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. پیغمبر یک پسرخوانده به نام زید داره. جوونیه. یه دختر عمه هم داره. اسم اون پسرخوانده زیده. اسم اون دختر عمه زینبه. پدر زینب اسم جحش بوده. زینب متعلق به خانواده ثروتمندی، زید متعلق به خانواده بیچیزه. پیغمبر اکرم میخواد این اختلاف رو از بین ببره که در ازدواج اینا اصلا ملاک نیست. خود پیغمبر داوطلب میشه. خیلی جالبه. پیغمبر داوطلب میشود که این مطلب رو و این صد رو بشکنه که ثروتمند فقیر از همدیگه مثل ایران قدیم فاصله داشته باشن. خب این نیست. در اسلام ملاک تقواست. خود پیغمبر اکرم زینب رو راضی میکند که با زید ازدواج بکنه. آیاتی هم که راجع به حجاب و پوشش زن هست بعد از سوره احزاب نازل میشه. این هم حواسمون جمع باشه. زینب هم دختر عمه پیغمبر بوده. تا قبل از اونم از شکل و رنگ و موی و قد و بوی و همه چیه زینب پیغمبر خبر داشته. اگه پیغمبر در دلش یک اپسیلون نسبت به اون میلی میداش وجود میداش دیگه نمیامد رو برای زید خواستگاری بکنه که آخه. خب برای خودش میگرفتش. ولی زینب رو پیغمبر برای زید میگیره. یه مدت زندگی کردن. اما زینب متعلق به خانواده ایست. هنوز ابو بخارا از مغزش بیرون نرفته. مرتب داره بد معاملگی میکنه با زید. مرتب. نخ میزنه، قر میزنه، خلاصه اذیت میکنه. زید هم مرتب سراغ پیغمبر میاد. یا رسول الله این اذیت هم میکنه. و از قرآن میگه و از تقول للذی انعم الله علیه امسک علیک زوجک و اتق الله. بیا سراغ پیغمبر. اگه پیغمبر ذره ای در دلش نسبت به زینب احساسی وجود داشته باشه این نصیحت رو نمیکنه. هی می اومد پیش پیغمبر قرقر میکرد، لون لون میکرد و گله میکرد. پیغمبرم میگو برو زنتو نگردار، برو باش بساز، برو باش بساز. خب تو این ماجرا کجاش ما میتونیم بوی العیاذ بالله سم بل عیاذ بالله از شهوت رانی و میلای اینجوری در پیغمبر پیدا کنیم؟ تو میخوای زینبو بگیری؟ خیلی خب از زمانی که دختره خب برو بگیرش. وقتی که زید میاد سراغت شکوه میکنه میگه خب برو طلاقش بده. نمیگی برو زنتو نگهدار باز خدا بترس که. اینا همه رو قرآن داره میگه البته. حالا چی ساختن برای پیغمبر اکرم؟ العیاذ بالله. ببخشید زبور من باز بشه به این حرفا. واقعا آدم خودش خجالتم میکشه. من خب گفتن کتابا دیگه. یه روز پیغمبر در زمانی که زید در خانه نیست آمد و رفت خانه زید. انقدر هم علیاذ بالله پیغمبر بی ادبه. انقدر پیغمبر به خود قرآن هم بی‌اعتناست که قرآن میگه وقتی وارد خونه هایی میخواید بشین اولا سلام کنید بعد اجازه بگیرید. پیغمبر داره همجوری باز میکنه. خیلی خوب. اینا عمر ساختن داره. وقتی درو وا میکنه در داخل حیاط یا اتاق یه چیز منظره میبینه. ببخشید شرم‌آلودی واقعا آدم بخواد حرفو بزنه.
که زینب مشغول قسل بوده، داشته خودشو میشسته، لختم بوده، پیغمبر هم دیدتش. به محضی چش پیغمبر به اون میفته، میگه فتبارک الله احسن الخالق. پیغمبر بر میگرده میاد، سید زور میاد خونه، زینب میگه همچه اتفاق افتاده. میگه حالی که پیغمبر تو رو دیده از تو خوشش اومده، بعد دیگه تو من تو رو طلاقت میده. اینو ساختن. این از کجا ساختنش؟ حالا شما در تورات برید بگردید، داستان اوریای هتی رو پیدا بکنید و داستان داوود رو. این یک دونه از اسرائیلیا در اسلامه، این همونو برداشتن آوردن در اسلام و در قرآن کریم و در بیانات خودشون برای پیغمبر اکرم، پیغمبر مظلوم، درستش کردن. خب بعد پیغمبر اکرم وقتی که زید دیگه میگه من طاقتم طاق شده، با من نمیسازه اصلا، اون وقت پیغمبر اکرم میگه حال بخوای طلا بدی خب بده دیگه. از این ماجرا مدتی هم میگذره، با هم زن و شوهر بودن. در میان عرب هم این رسم بوده، میگفتن زن پسر خوانده انسان عین عروس خود انسان میمونه، زن پسر واقعیشه. زید پسر پیغمبر نبوده، پسر خواندهش بوده. خدا میخواد بگه پسر خوانده پسر نیستش و زن پسر خوانده زن پسر آدم و عروس واقعی آدم نیست. خب کی باید این کارو بکنه؟ بشکن این قضیه و این پندار رو و تخفی فی نفسک ما الله مبدی و تخش الناس و الله احق و ان تخشا. اصلا قرآن راست میگه قضیه رو، به پیغمبر خدا امر کن این کارو بکن. فلما قضا زید منها و ترا زوجناکها، جایی که خود خدا میگه ما این کارو کردیم اصلا، زوجناکها، به توی پیغمبر تزویج کردیم اون زن رو برای که این مطلب و این پندار باطل از بین بره. در تمام این مسئله یه ذره بویی از شهوترانی و العیاذ بالله توجه به زن غیر حرفا اصلا وجود نداره، اصلا وجود نداره. قرآن صاف راست پوسکنده برام بیانش میکنه. رو این جهت پیغمبر اکرم یک سری ازدواج ها کرده است، ازدواجاش به این مبنا بوده اساسا. بله مال قبیله یه چیزه ابوبکر دیگه، به خاطر اونه دیگه. پس گفتم ابو جزان گرفته برای چی بوده؟ توجه کردین؟ داستان از این بابته، از این ماجراست. پیغمبر اکرم یک قدم خلاف عفت و عصمت بر نداشته، نه او بر نداشته، امام حسن مجتبیش هم همینجور. حالا وقتش ندارم یک سفر تو رو به امام حسن میگفتم با این بزرگوار چه کردن که ما هرچی گشتیم تو کتابا ببینیم این 250 تا زنی گفتن ایشون گرفته و طلاق داده کجا میشه پیداشون کرد؟ هیچ پیدا نکردیم. هیچ چی شاید مجموعا 3 تا زن، اونم نه با یک زمان 3 زن، امام حسن بیشتر را گرفته باشه. اینا چیزایی که ساختن، پرداختن و گفتن. البته دشمن میگه حواس ماها باید جمع باشه. خدا رو قسم میدیم به حق مقربان درگاهش، به حق پیغمبر اکرم و به حق امیرالمؤمنین که این هفته انشاءالله هفته تاجگذاری این بزرگوار هست، خدا امر فرج و ظهور امام زمان رو اصلاح بفرماید. خدا این بزرگوار را هرچه زودتر ظاهر بکنه تا جهان را به نور توحید و عدالت روشن کند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. این را ما تمام کردیم نه به خاطر این که نمیتونستیم پاسخ بدیم، انشاءالله بلدیم، فقط به خاطر این که نظر زمانی ما حداکثر باید 9 اینجا رو تخلیه کرده باشیم. یه صلوات محبت بفرمایید.